أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية إذا تزوج امرأة ثم علمت أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الولي بالمهر. و رویه ان له الرجوع و له الصداق به مستحل من عورتها و هو شازون. دومی مسئله از مسائل هفتگانی که مرحوم محقق مطرح کردن این است که اگر کسی ازدواج کند، همسری رو انتخاب بکند، بعد بفهمد که این قبلا آلوده بود، حالا یا قبل از عقد یا بعد العقد و قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش به حق آلوده شد، قبلا این کار کرد، آیا حق فصل دارد یا نه؟ نسبت به صداق حق استرداد دارد یا نه؟ در این دو جهت فرمودن که لم یکن له فسخ العقد، حق فصل ندارد یک که عقد رو به هم بزند، و از نظر مهر هم حق استرداد مهر ندارد و در رجوع علی الولیه بالمهر. بعد می فرماید گرچه روایتی در این زمینه آمده است که این به ولی مراجعه کند و صداق را استرداد کند به مقداری که آلوده شد، این شاذ است و اصحابش عمل نکردند. بنا شد که در این مسئله دوم از دو جهت بحث بشه، یکی درباره خود عقد، یکی درباره صداق. به محور بحث هم آلودگی است، نه زوال بکارت. برای زوال بکارت یه شرط دیگری و بحث دیگری است که اگر مردی همسری انتخاب شد بنابر این که او باکره باشد و این باکره نبود و سیبه بود، این حکم چیست؟ ولو اون زوال بکارد تو بعض از روایاتی که دارد از راه بعض از بیماری ها یا حرکت های تند و تیز یا پرش امثال ذالک باشد. پس اون بحث کاملا جداست که اگر کسی با دختری ازدواج کرد یا تصریح کرد یا شرط زمینی، که شرط زمینی در قال همه این عقود هست، کسی با یه دختری ازدواج بکند شرط زمینیش همین بکارت است، بعد معلوم بشود که این صفت رو نداشت، نه در اثر زنا نداشت، چه به این باشه چه به علل و عوامل دیگر، این حکمش چیست؟ او یه مسئله جدایی دارد که روایاتش هم جداست، بحثش هم جدا. این مسئله مربوط به خصوص آلودگی جنسی است، چه مربوط به باکره چه مربوط به سیبه. اگر کسی زنی گرفت، این عنوان این که زن دختر هست، دختر بود، شوهر کرده نبود ولی آلوده شده بود، یا نه با یک زن سیبه ازدواج کرد، طرفین هم می دانند که این سیبه است لکن آلوده در آمد. مسئله آلودگی جنسی کاری به بکارت ندارد، دو تا مسئله است، دو باب است، دو سلسله روایات دارد و احکام خاص دارد. فعلا بحث در این است که این زن آلوده جنسی شد، خواه باکره باشد و آلوده بشود و زوال بکارد از این راه بشه، یا نه سیبه باشد و آلوده بشه. بحث در زنا و عدم زناست، نه بحث در بکارت و عدم بکارت و زوال بکارت. به تدلیس نیست، خلاف شرط زمینی است، معصیت کرده است، چون تدلیس و عیوب برابر این صحیحهی که وارد شده است 4 تاست دیگر که باز قبلا هم خونده شد، بازم هم ممکنه باید بخونیم. این یه شرط ضمنی است که واجب الوفاست، حکم وضعی را به همراه ندارد. نظیر مسئله بیع و اجاره نیست که شرط ضمنی خیارآور باشد، حق فصل داشته باشد و مانند آن. شرط در مسئله عقد نکاح حد اکثر وجوب تکلیفی می آورد، نه وجوب حق فسخ عقد. خب پس محور بحث در زنا و عدم زناست، نه در بکارت و عدم بکارت. اگر سیبه بود و با این سیبه این شخص این زن شوهر کرده بود، شوهرش مرد، حالا این مرد میخواد با او ازدواج کند، این یقیناً باکره نیست. ولی اگر معلوم شد به اینکه آلودگی جنسی دارد، مشمول به این بحث است و این روایات. ظهور زنا غیر از ظهور زوال بکارت است، اون یه باب جدایی دارد، به شرط جدایی واکم دیگری دارد که آیا اون جزء عیوب هست یا نه، ولی این جزء عیوب نیست. این صورت مسئله. بله، اون آیه که مربوط به سوره مبارکه نور هست، این جمله به حسب ظاهر جمله خبری است و دارد خبر میدهد، وگرنه در شرط فقهی هیچ کس نیامده که زانی حق ندارد یک دختر پاک را ازدواج کند و یا زن زانیه مجاز نیست که همسر یک مرد پاک بشود. هیچ، یعنی هیچ، به هیچ وجه مساسی با حکم فقهی ندارد، بلکه این جمله خبریه از جریان خارج در از گزارش میدهد. این را از دیر زمان فقهای ما گفتند و گفتند و گفتند تا به مرحوم صاحب جواهر رسید. بعد فرمود این از سنخ همان است که میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز، اینا با هم همجنس اینجوری بازی میکنن. طبع اینها اینه، الخبیثات للخبیثین والخبیثون، اینجور است. بعد با فقهای معاصر اینها رسید که اونا گفتن آیه ای رو بخواد بگد، وگرنه نه خبر واقعی است. چون خیلی از افرادن که از یه طرف پاکن از طرف دیگه ناپاک، نه حکم فقهی است که احدی بهش فتوا نداد که حالا یه مرد زانی حق ندارد با یه زن پاک ازدواج کند. بنابراین این از سنخ توایعه بشری خبر بیدار که اینا با هم اینجورن، مسانخن، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثین، از این سنخ. پس این آیه سوره نور امثال زاده اینا مساسی با بحثای فقهی نداره. میمونه این دو جهت، یکی این که اگر شرط بکارت کردن که غالبا شرط ضمنی در عقد او را همراه عقد است، بعد خلاف بکارت در آمد حکمش چیست؟ این باب جدا، مسئله جدا که رأساً از بحث فعلی ما بیرونه. یه بحث در این است که شرط طهارت گونه این شرط ضمنی است که هر کسی ازدواج میکند میخواد خانواده تشکیل بدهد با یه همسر پاک زندگی کند، این هم این شرط ضمنی است. بعد معلوم شد آلوده جنسی در آمد. خب در این زمینه که شرط طهارت یه شرط ضمنی است، آلوده درآمد باید از دو جهت بحث شد، یکی این که وضع نکاح چطور است، یکی این که وضع صداق چطور است. آیا این نکاح منفسخ است نظیر ارتداد، یا می توان او را فسخ کرد شبیه طلاق؟ چون 4 امر است که بساط نکاح را به هم میزند، 2 به 2 شبیه همان، یکی مرگ است، یکی شبیه مرگ. شبیه مرگ هم ارتداده، نظام مال مرتد به ورثه تقسیم میشود. اگه کسی معاذ الله مرتد شد، از زمان ارتداد به بعد دیگه مالک چیزی نیست. حالا حرف دیگر، یعنی ما هر چی که داشت به لحظه ارتداد به ورثه میرسد دیگر. این به منزله مرگه. مرگ یا به منزله مرگ، طلاق یا به منزله طلاق، فصل به منزله طلاقه که این بساط نکاح به هم میخورد. این جهت اولاست. جهت ثانی بحث این است که حکم صداق چیه؟ میشه ارث داد کرد نه کلن او بعضن؟ آیا این مهر المسمایی که دادن این بر میگردد؟ مهر المصر را میتوان داد که مرحوم صاحب جواهر گفت کار خوبیست ولی بیش از ذوق، ذوق یعنی ذوق، سند فقهی ندارد، این یه امر لطیف ذوقی سند فقهی ندارد. گرچه ایشون در پایان بس بهش اشاره فرمودن که این مهر المسما برگردد، مهر المصر داده بشود. پس بحث در دو جهت است. در جهت اولا ما باید ببینیم که مقتضای قواعد اصول اولیه چیست، بعد نصوص خاصه در مسئله چی میگوید. چه این که در جهت ثانیه هم به شرح ایزن، یعنی اول باید اون اصول کلیه را بررسی کرد، بعد ببینیم مقتضای نص خاص اگر در مسئله هست چیست. مقتضای قواعد اولیه اینه که نکاح یه عقد لازم است، یک لزومش هم حکمی است و نه حقی، این دو. چیزی که این عقد رو به هم میزند مثل مرگ یا ارتداد یا عیوب فسخی و تدلیسی یا طلاق، اون امور قطعی است. غیر اینها اگر یه حادثه رخ داد نمیدونیم که این عقد نکاح رو به هم میزند یا نه. استصحاب صحتش از یک سو، استصحاب این که بتونه به هم بزنه یا نه میگم نمیتونه، استصحاب لزوم میکنیم از سوی دیگر. پس صحتش استصحاب پذیر است اگه شک کردیم که باطل شد یا نه، و لزومش استصحاب پذیر است اگه شک کردیم که حق دارد را فصل بکند یا نه. اعمال اینه. نصوص خاصم که چند تا صحیحه و تصریح کرد که زن در صدد حسر است و مفهوم هم دارد، چون در صدد حسر است، در صدد تعیین است، همین چهارتا را ذکر کرده مفهوم دارد. یعنی بیش از این چهارتا نمی شود زن را رها کرد، فصل کرد عقد نکاح را. اون چهارتا که برس بود و جروم بود و افل بود و امثال قرم بود، ای افل بود، اینها اینو نفی می کند که زنا این چنین نیست. خود زنا نه طهارت از زنا شرط است، نه خود وجود زنا مانع نکاح. خب زانی به زانی میتونه نکاح کنن، چه با طرف دیگر اون زانی، چه با طیب و طاهر میتونه زنا کنن. اون حکم غالب در سند فقهی نیست. پس نه طهارت از زنا شرط صحت نکاح است، نه وجود زنا مانع نکاح. زانی میتواند نکاح کند چه با زانیه چه با غیر زانیه، زانیه میتواند نکاح کند چه با زانی چه با طاهر، منتها غالبا اونها کند همجنس با همجنس پرواز، از اون سخ با خودشون رابطه دارن. نه هم زنای به ذات البعل نمی گذارد که اون مزنی و بها با زانی ازدواج کند، نه با دیگری. این طوریست که زنای به ذات البعض معذرالله طوری باشد که این زن را از حیز انتفاع بیند، نه با زانی نمیتواند ازدواج کند. در بعضی از موارد است که بعضی از کارها باعث حرمت که اون اسباب تحریم را اگر به همراه داشته باشد باعث حرمت نکاح باوست. این خصیصه مورد است، وگرنه نه طهارت از زنا شرط است، نه خود زنا مانع. این میتواند ازدواج بکند به استثناء زنای به ذات البعل. پس این نکاح صحیح است، دلیلی بر بطلان او نیست، و بخواهد فصل بکند این نصوصی که فصل را به وسیله عیوب و تدلیس مشخص منحصر کرده است جلوی فصل را میگیرد، که بعضی از این نصوص باید خونده بشه. میمونه پس جهت اولاش تأمین، جهت اولا از نظر قواعد عامه تأمین است، بررسیش مربوط به نصوص خاص است. در جهت ثانیه هم به شرح زن، یعنی نصوص قواعد عامه شد مشخص بشه، برسیم به نصوص خاصه. قواعدش عامه است که مهر به وسیله عقد ملک زن میشه، حالا یا تمام مهر به وسیله عقد ملک زن میشه، یا نصف مهر به ملک مستقر ملک او میشه و نصفش ملک متزلزل است که اگر طلاقی قبل از آمیزش رخ داد این نصف برمیگردد. این نصف متزلزل است و استقرار این نصف دیگر به آمیزش است. بالاخره این مهر ملک زن میشود. استقرار نیم دوم به آمیزش است و استقرار نیم اول هم که به صرف عقده. خب پس این ملک اوست. این ملک بخواهد از ملک این مالک بیرون بیاید، سند بخواد. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا. به چه دلیل مرد بتواند این صدا را استرداد کند؟ اگر این صدا را استرداد کرد، جمع بین عوض و معوض است، یعنی در حکم جمع بین عوض و معوضه. چون در بعضی از نصوص این صداق در عوض بزء قرار گرفته، این مرد با او دارد آمیزش میکند، زندگی میکند، محرم از او گرفته است. این جمع بین عوض و معوضه. این بیان شیرینی که مرحوم صاحب جواهر دارد یه بیان ذوقی است که این زن اون مهر المسما را پس بدهد و از شوهرش مهر المثل بگیرد تا جمع بین عوض و معوض نشود. این دلیل میخواد. این مهر المسما ملک تلق این زن است و آلودگی قبلی باعث نمیشود که حالا که همسر این مرد شد و این مرد دارد با او زندگی میکند و آمیزش میکند، جمع بین عوض و معوض بکند. پس به حسب قاعده در جهت ثانیه حکم این است که این زن همه مهریه رو میخواد، این مرد اوست. البته اون حد الهی سر جاش محفوظه، ولا تأخذ کن به ما رأفت و دین الله. این از زانیت و از زانی فجلدو سر جاش محفوظه. این حکم الهی و حد الهی هم محدودی که تو روایات دارد که تو حد و مهریم سر جاش محفوظه. مردم که به یدی طلاق به یدی من اخذ الساب میتواند طلاق بدهد. اینا به حسب قواعد اولیه است که هم جهت اولا تأمین است هم جهت ثانیه. اما نصوص مسئله را ملاحظه فرمایید، ببینیم که زائد بر این مطلب دیگری از روایات استفاده می شود یا نه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله مستحضرید که وسائل شرح روایی کتاب شریف شرایع است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم محقق رو. اینقدر مسلط بر فقه بود که شاگردان بزرگی مثل علامه را به خوبی می‌پروراند. خب علامه شاگردشونه دیگه. و سلطه‌ای که بر فقه داشت طور شد که از ایشون به بعد غالب کتاب‌هایی که آمده شرح شرایع یا حاشیه بر شرایع است، تا برسد به جواهر که شرح شرایع است. محدثانی که روایات را تنظیم می کردن اونم برابر با شرایع روایات تنظیم کردن، یعنی مرحوم شیخ حر عامدی رضوان الله تعالی علیه وسائل را برابر شرایع تنظیم کرد. الان آسون که پیداست با سرچ کردن این کلمات اینا میشه روایت پیدا کرد، ولی سابقا ما وضعمون اینطور بود که اگر میخواستیم یه روایتی رو پیدا کنیم، اون روز که به این صورت فهرست و مفهرس و سرچ اینا نبود، ما اگر میخواستیم ببینیم که مرحوم صاحب وسائل این روایت در کدوم قسمت وسائل نقل کرد، اول مراجعه میکردیم به شرایع ببینیم که مرحوم محقق این مطلب رو در کجا طرح کرده. اگر روشن شد که مرحوم محقق این مطلب را در فلون باب نقل کرده، بعد به وسائل مراجعه میکردیم، روایات مربوطی به فلان باب رو مراجعه میکردیم، میافتیم که وسائل شرح روایی شرایع محسوب میشود، یعنی سازماندهی وسائل رو متن شرایع است. این کار مرحوم محقق بود، خوب قدری بود، بالاخره خواجه و امثال خواجه گاهی درس ایشون میرفتند. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در جلد 20 صفحه 208 این ابواب عیوب و تدلیس رو ذکر کرده. 208 ابواب العیوب و تدلیس چند تا باب دارد. باب اولش باب عیوب المرأة، که این عیوب مجوز فسخ است. اولین روایتش که مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن یحیی عن عبد الرحمن ابن ابی عبد الله عن ابی عبد الله علیه السلام نقل شد، این است بود: المرأة ترد من اربع اشیاء. این ظاهرش هست رسته گره، یعنی فصل به این چار چیزه. حالا اگر ما دلیل معتبر به صحیح معتبر دیگه داشتیم، حالا میشه از باب اطلاق و تقیید یا تقدیم مفهوم بر منطوق جمع بندی کرد، ولی ظاهرش هست رسته که فصل با همین چار چیزه: من البرسه والجزامه والجنون والغرن، که افل همین است که این مرد نمیتواند با این زن آمیزش کنه، بسته است. این پس می شود ما لم یقع علیها، آمیزش نکرده باشد. فاذا وقع علیها دیگه حق فصل ندارد، می تونه طلاق بده. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا سهل بن زیاد، خب سهل مستحضری نمی گذارد که این روایت به صورت صحیح مطرح بشه، عن احمد ابن محمد عن رفاعه ابن موسی عن ابی عبد الله علیه السلام نقل شده است که ترد المرأة من الافل والبرسه والجزامه والجنون و اما ما سوا ذلک فلا، یعنی اون مفهوم حصری که از مقام تعداد و شمارش برمی آید در اینجا تصریح شده است، چون اون در مقام تهدید بود و روایت اولا مفهوم داشت. این به صراحت فرمود به اینکه بیش از این نمی شود فصل کرد. این روایت را مرحوم شیخ هم به اسنادش نقل کرد، روایت اول و دوم هر دو را نقل کرد، و مرحوم صدوق هم روایت اول را به اسنادش از صفوان نقل کرد، الا اینکه فهمود بلغرنو بل افل، که این عطعت تفسیری است. روایت سوم این باب ان رجل تزوج امرأتا فوجد بها غرنا قال هذه لا تهبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على اهلها. این در خصوص افل و بسته بودن مجرای آمیزش این وارد شده. این یکی از اون امور چهارگانه را ذکر بکند. روایت پنجم این باب دارد که اذا دلست الافلا والبرسا والمجنونه والمفزات و من کان به ها زمانتون ظاهره فانها ترد على اهلها من غیر طلاقین. افزا غیر از زوال بکارت است. افزا اگر بشه جز عیوبیست باعث فسق است، ولی زوال بکارت غیر از افزا است. تو کتاب های فقهی هم ملاحظه فرمودید در اینجا افزا را جز عیوب شمرده. روایت ششم این باب که مرحوم صدوق نقل کرد، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم، میره از قبیله همسر انتخاب بکند. فیزم و رأته اورا، این اعور است، یک چشم است، و بیان نشردن که این اعور است. اون روزها خیلی بررسی بکنند و نگاه بکنند و با هم باشند، اینطور که نبود، و نگفتن این مشکل چشم دارد. حضرت فرمود لا تردو، چون اعور بودن اورا بودن جز عیوب باعث است نیست. البته اطلاق به ید من اخذ به ساق همچنان هست. و قال انما یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنونه والافل، از این چهار تا با حق فصل می آید. اما از اعور بودن، یک چشم بودن، حالا یا چشم راست یا چشم شب که با یکی هم فرق می زنن، این باعث فصل، حق فصل نمی شود. این روایتی که مرحوم صدوق نقل کرده، کلینی هم نقل کرده، شیخ طوسی هم نقل کرده. روایت هفتم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده، به اسنادش عن عبدالحمید عن محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام ترد الامیا والبرسا والجزما والارجا، این دو در قبال اون احادیث اضافه شده. یه وقت این شخص اعماست، یه وقتی اعور است، کور است. اعما یعنی کور، اعور یعنی کسی که یک چشمش مشکل دارد. خب امیا بله، یا ارجا که لنگس اضافه شده، آیا درباره ارجا هم مثل امیا حق فصل دارد یا نه؟ این باید با نصوص دیگر ارزیابی بشه. ولی مسئله افعل را ذکر نکرده، مسئله جنون را ذکر نکرده. شاید نسبت به جنون و افعل اینا مثبتین باشن و مفروغ ان گرفته، مثلا تعرضی نکرده. جمعشون به این باشد که هم افعل و جنون باعث حق فصل است، هم کوری و لنگی. در مغنه دارد که روی فرحدیث ان الامیاء والارجاء تردو. مرحوم صدوق هم در مغنه این رو نقل کرده، فتوا نداده، فرمود در حدیث آمده که امیا و ارجا را هم می شود رد کرد، یعنی این حق فصل در اونجا هم هست. در روایت نهم که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید عن احمد بن محمد عن داوود بن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، فرمود یسزب وجل مرعه، یعنی مرد زن می گیرد، فیوتا بها امیاء او برساء او ارجا. تکلیف چیه؟ از وجود مبارک حضرت سوال میکنن، کسی زن می گیرد، بعد این زن معلوم میشه که کور است یا برس دارد یا لنگ است، همون ترد و علا ولیه ها. اون چه که مشترک بین این روایت نه به سایر نصوص است، همون برس است. اما لنگ بودن و کور بودن مطابق با روایت هفتم است که با نصوص دیگر هماهنگ نیست. نحوه جمع اینها تو باب فصل باید مشخص بشه. ایشون الان در صدد شمارش عیوب موجب فصل نیستن، فقط در این صددن که زنا جز این عیوب نیست. اما این عیوب چهار تاست یا هفت تاست یا بیشتر، این را ببحث عیب و تدلیس باید حل کند. روایت دهم این باب چون هم از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نقل شده است، عن علی ابن اسماعیل عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنونه والافل، این هم مطابق صحیحه اول و بعض صحاح دیگر است. روایت یازده این باب مسئله برس و جنون و جزام را دارد، افل را ندارد، و راوی که زید شهامه است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که اورا چطور؟ فرمود اورا فحص نمی شود. اعور غیر از اعماست، اعما یعنی کور، اورا یعنی یک چشم. این روایت مرحوم شیخ طوسی را کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نس عن ابی جمیله عن زید بن شهام نقل کرد. روایت دوازدهم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی عن احمد بن محمد عن محمد بن سماعه عن عبدالحمید عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد این است که ترد البرسا والامیا والارجا، این مسئله جنون و جزام و افل را ندارد، مسئله امیا و ارجا را دارد که با بعضی از نصوص موافق است، با اون نصوص اساسی و اولی موافق نیست، که این را در بحث عیوب باید اینا را جمع‌بندی کرد که چگونه آیا مطلق و مقیدن یا مثبتینن، چی جورین. هیچ کدام از اینها ندارد که مسئله زنا مثلا باعث فحص می شود. روایت 13 همین طور است، 14 هم همین طوره. هیچ کدام از این روایت های 14 گانه ندارد که با وسیله زنا فحص می شود. پس دلیل بر این فحص نه انفساخ است نظیر ارتداد، نه فحص. اون استصحاب صحت سر جاش محفوظه، استصحاب لزوم بعد از صحت سر جاش محفوظه. خب اما روایت های باب 6 همین این جلد یعنی صفحه 217 باب و حکم ظهور زن از زوجه و حکم زناها قبل دخول و بعد دخول که کاملا از مرز بکارت جداست، ولو این زن شوهر کرده است طرفان یقین دارند که او سیب است و باکر نیست، ولی طهارت شرط ضمنی است. بعد از اینکه با این زن ازدواج کرد معلوم شد که این آلوده جنسی بود، که کاملا مرز زنا از مرز زوال بکارت جداست. روایت اول این باب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد این است که قال سألته عن المرأة تلد من الزنا، این نه تنها زانی است بلکه بچه هم میارد از این راه، و اگر ملکه باشد در این کار است اصلا، تلد من الزنا، ولا یعلم بذلک احد الا ولیها، بچه دار هست بعد ولی او میداند که از راه آلودگی بچه دار میشود. ایس لهو لهو یعنی برای ولی ان یزوجها و یسکت علی ذلک، بدون اینکه به شوهر آیندهش بگوید که این آلوده جنسی است، میتواند او را به عقد کسی در بیاره یا نه؟ و یسکت علی ذلک اذا کان قد رعا منها توبتن او معروفا، مستحضری که این قید در کلام سائل است نه در کلام مجیب. اگر حضرت بفرماید آری یا نه، اگر بفرماید نه وقتی که زمان توبه باشه، انابه باشه، نکاح صحیح نیست، بی توبه و بی انابه یقینا صحیح نیست. اما حالا اگر حضرت فرمود آری، و روایت دیگری داشت به این که این توبه نکرده آیا میشه ازدواج کرد یا نه، حضرت فرمود آری، این رو با هم معارض نیستن، زیرا اون قید در کلام سائل هست نه در کلام مجیب. قیدی که در کلام سائل است جلوی انعقاد اطلاق رو میگیرد، نه دلیل تقیید است. که اگر یه روایت مطلق داشتیم این بتونه اون رو تقلید کنه، اینجوری نیست. اینی که برهوم حق تو قوانین به دیگران هم همین رو بسیار کردن، ترک استفسار، ترک استفسار که تو اصول میگن همینه. اون قاعده که محقق امید به دیگران ذکر کردن این است که ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال. این قاعده است. این ترک استفسار دو تا عنصر محوری دارد، یکی این که سؤال سؤال مطلق است، یعنی که جواب امام سلام الله علیه روی همین سؤال مطلق آمده، دیگه تفصیل نداده که آیا این است یا اون. پس شرط اول اطلاق سؤال است، شرط دوم ترک استفسار جواب، یعنی سؤال مطلق است و امام سلام الله علیه روی این سؤال مطلق پاسخ داد، این میشه عموم یا مطلق. ترک الاستفسار یعنی باید در کلام سائل اطلاق منعقد شده باشد کاملا، و امام سلام الله علیه نیامده بگوید اگر اینجور است چنین اونجور است چنین، تفصیلی نداد. این دو ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال، بله این ينزل منزلة العموم فی المقال. اما اگر کلام سائل بر مدار بسته بود، سائل یه قیدی آورد، جواب اطلاق ندارد، نه جواب مقید است، که اگر در یه روایت دیگری سؤال مطلق بود و جواب هم مطلق بود، این دیگه توان اون را ندارد که او رو تقیید کند، چون این مقید نیست. این عدم و شمول است، شمول عدم. اگر سؤال و قید در کلام سائل بود، به هیچ وجه نمیتواند یه مطلق یا عامی را تقیید کند، حد اکثر عدم الاطلاق است. ولی اگر قید در کلام خود امام بود، خب بله، اگر یه روایت مطلقی داشتیم یا عامی داشتیم، یقینا رو تقیید میکند. اینجا سؤال در کلام قید در کلام سائل است، سؤال میکند که عن المرأته هل دو من از زنا، نه تنها زانی است بلکه از راه زنا بچه میاره. ولا یعلم بذلک احد الا ولیها، ولی او میداند. خب مستحضرید که تو نظام قبیلگی اینها رو همچنان مرد سالاری و اینها که بود، اینها تحت ولایت و مرد عمو یا پدر یا اینها میدونستن، یا نه منظور ولی عرفی است نه ولی قانونی. ولا یعلم بذلک احد الا ولیها، ایسلهو لهو، یعنی برای ولی ان یزوجها، این زن را شوهر بدهد و به شوهر نگوید این آلودگی جنسی دارد. و یسکت علی ذلک اذا کان قد رعا منها توبتن او معروفا، این دیگه حالا کار خیر میکند، اصلاح شده است اینها، ولو توبه برای او مشخص نشد ولی حالا دیگه اهل عبادت شد، که این قید چون در کلام سائل است بیش از عدم اطلاق نیست، نه اطلاق العدم. او معروفان، حضرت فرمود اِلَّمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا، اگر ای را برای شوهر آیندش ذکر نکرد، ثم علم اون شوهر بعد ذلک این آلودگی جنسی دارد، فَشَاءَ اَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ کان ذلک علی ولیها و کان الصداق الذی اخذت لها لا سبیل علیها فیه بما استحل من عورتها و ان شاء زوجها ان یمسکها فلا بأس. این به هر دو جهت نظر دارد، یکی این که این نکاح منفسخ نیست، یکی این که سخن از فسخ هم نیست، دو میتواند او را طلاق بدهد به طرح عمومی. این مال صحت نکاح. در جریان صداق فرمود این ولی چون تدلیس کرده صداق را این ولی باید از کیسه خودش بپردازد، ولی این زن اون مهریه را که گرفته مال خودشه. اشکالی که کردن گفتن که این در حقیقت جمع بین عوض و معوض است، یعنی یه مهریه ای رو این مرد به این زن داده، این مهریه را از این زن نگرفته، از ولیش گرفته و از این زن دارد مجانی بهره میبرد. این چه حقی است؟ این چه مالی است حق بگیرد؟ لذا این را مرحوم محقق فرمود شاذ است، نمیشه بهش عمل کرد. با فتوا بدیم به اینکه این مرد، این شوهر حق دارد از اون ولی این صداق را استرداد کند. حالا بقیه روایات که مربوط به استرداد صداق از خود زن است در نوبت فردا انشاءالله. الحمدلله و علیه.